بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید خواست در مقابل کارهای خلافی که به نام دین و مذهب انجام می شود سکوت نکنند. مهدی کروبی در نامه‌ای جزئیات گفتگوهای خود با قوه قضاییه را منتشر کرد. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس شد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله بامدادی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 88 و 15 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاده پدرام.
با سلام و صبح بخیر. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مراجع تقلید و حوزه‌های علمی از آنها خواست اعتراض‌های خود به منکراتی را که به نام دین و مذهب انجام می‌شود بیشتر کنند. این مرجع مذهبی شیعه در اطلاعیه‌ای خود از مراجع تقلید می‌خواهد که با همفکری مهدی کروبی و میرحسین موسوی و نمایندگان بحران بزرگ پیش آمده برای جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را رفع کنند. مهدی کروبی در نامه‌ای که روز دوشنبه خطاب به ملت ایران منتشر کرد میگوید تظلم‌خواهی او از قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. وی در این نامه درباره مستنداتی که در مورد تجاوز به برخی از افراد در بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه شده توضیحاتی داده است. گزارش تکمیلی این خبر در همین مجله بامدادی از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی از مردم ایران خواست تا جمعه آینده 27 شهریور ماه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. رئیس مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای حضور مردم در این مراسم را بیدار باش به غفلت زدگان توصیف کرده است. پیشتر مجمع روحانیون مبارز نیز روز قدس را روز محکومیت بیداد، اشغال و حق‌کشی خوانده و از مردم دعوت کرده بود در این مراسم شرکت کنند. در این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه هفته گذشته نسبت به آنچه تفرقه افکنی در روز قدس خوانده هشدار داده بود. واشنگتن میگوید سرپیچی تهران برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی نشانگر کوتاهی ایران در عمل به تعهدات بین‌المللی این کشور خواهد بود. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه همچنین گفت پافشاری ایران بر عدم گفتگو بر سر برنامه اتمی تنها موضع جامعه جهانی را قوی‌تر خواهد کرد. ایران اعلام آمادگی کرده است که درباره مسائل بین‌المللی با قدرت‌های جهانی گفتگو کند، اما میگوید حاضر نیست بر سر حقوق هسته‌ای‌اش مذاکره کند. روز دوشنبه تلویزیون ایران اعلام کرد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 اول ماه اکتبر برابر با 9 مهر ماه برگزار خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل درخواست آمریکا مبنی بر توقف کامل ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس و همچنین کرانه باختری رود اردن را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در عین حال روز دوشنبه پیشنهاد کرد تا روند موجود شهرک‌سازی‌ها تنها برای مدت زمان محدودی کاهش شود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که نخست وزیر اسرائیل امروز با جورج میچل فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه دیدار می‌کند. خوان مارتین دل پوترو با غلبه بر راجر فدرر تنیس باز شماره 1 جهان به مقام قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ تنیس آمریکا رسید. این جوان 20 ساله آرژانتینی روز دوشنبه راجر فدرر تنیس باز پرآوازه سوئیسی را 3-2 شکست داد تا روند قهرمانی های راجر فدرر در مسابقات جایزه بزرگ تنیس آمریکا متوقف شود. این اولین قهرمانی جایزه بزرگ دل پوترو آرژانتینی و همچنین نخستین برد او در 7 مسابقه اخیر مقابل تنیس باز شماره 1 جهان است. آقای جعفری،
مرزاد پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. آمریکا و اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای از سرگیری مذاکرات استقبال کردند. در این باره گزارشی خواهید شنید. آیت الله حسین علی منتظری رفتارهای اخیر حکومت ایران را بدعت خواند و از حوزه های علمیه خواست در برابر ظلم ها و حق کشی ها سکوت نکنند. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. وقاحت به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران مهدی کروبی را می‌خواهند محاکمه کنند. این قسمتی از نامه تازه مهدی کروبی است که درباره آن هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله مطالبی از دنیای هنر و نیز خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 35 ثانیه صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. این مجله را آغاز می کنیم با گزارشی مربوط به آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. آمریکا و اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای آغاز گفتگو پیرامون نگرانی های جهان غرب از برنامه هسته‌ای دولت ایران استقبال کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادره صدیقی می شنویم.
سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس دیپلماتیک روز دوشنبه اعلام شد که گفتگوهای جمهوری اسلامی با نمایندگان 6 کشور موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در روز 9 مهر ماه آینده آغاز خواهد شد. هنوز محل این گفتگوها تعیین نشده، ولی استیون چو وزیر انرژی ایالات متحده در وین پایتخت اتریش و در حاشیه اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این نخستین گام مهم است و می توان به ادامه آن امیدوار بود. سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوها نیز روز دوشنبه گفت که آماده مذاکرات جدی در مهر ماه آینده است. وی این مطلب را پس از یک مکالمه تلفنی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد. در پی این تحول جدید، برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام داشت که وزیران امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار مشترکی خواهند داشت که دستور کار آن موضوع گفتگوها با سعید جلیلی خواهد بود. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از شعار انرژی هسته‌ای برای همه و خلع سلاح هسته‌ای سخن گفت.
عرض کردم همون تحقق شعار گفتگو برای اینکه انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس.
نگرانی جامعه جهانی البته فعالیت‌های غیر شفاف دولت جمهوری اسلامی است که گفتگوهای مهر ماه آینده را موجب شده است. اگر گفتگوها تا پایان سال میلادی جاری نتیجه نبخشد، موضوع تحریم‌های گسترده‌تر مطرح خواهد شد. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد که دولت مطبوعش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این زمینه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر تمرکز باید به گفتگوها معطوف باشد. او افزود آنچه از آن پس روی خواهد داد دقیقاً به چگونگی گفتگوها مربوط می‌شود. آقای بیلت که برای دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین گفت باید دید که پاسخهای جمهوری اسلامی به پرسش‌های موجود چیست و آیا می توان به طور جدی در جزئیات گوناگون گفتگوها را ادامه داد یا خیر. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه با اشاره به گذشت 6 سال از هنگامی که حکومت ایران از دادن پاسخ روشن به فعالیت‌های اتمی پنهانی خود طفره رفت گفت اگرچه امروز درک بهتری از برنامه‌های اتمی ایران داریم، با این وجود پرسش‌ها و اتهاماتی چند در مورد ماهیت صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها حاله‌ای از تردید بر آن افکنده و همچنان باقی است.
Nevertheless, a number of questions and allegations that cast doubt on the peaceful nature of that program are still outstanding.
آقای البرادعی که در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شرکت نمایندگان 150 کشور عضو سخن می گفت افسود:
If we are to restore confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program, she needs to engage substantively.
اگر بخواهیم که اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران را بازگردانیم، دولت آن کشور نیازمند آن است که رویکردی اساسی با آژانس و ارائه درست اطلاعات خود پیش کند. یوکیا امانو جانشین البرادعی نیز در اجلاس عمومی روز دوشنبه آژانس گفت:
The spread of nuclear weapons and nuclear terrorism is an increasing threat for the international community.
گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خطر فزاینده تروریسم اتمی جامعه جهانی را تهدید می‌کند و این امری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. در این میان روزنامه میامی هرالد در شماره روز دوشنبه خود نوشت: اگر دیپلماسی کارساز نشود و اگر تحریم‌ها به شکست بیانجامند، به احتمال فراوان مرحله بعدی و نهایی آغاز خواهد شد. در این مرحله دو حرکت در پیش روی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود: پذیرش یک جمهوری اسلامی مسلح به سلاح اتمی که تمام خاورمیانه را به بی‌ثباتی خواهد کشاند، و یا خطر آغاز جنگی دیگر در شرق میانه.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:10:45. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم با گزارشی مربوط به بیانیه اخیر آیت الله حسین علی منتظری. این مرجع تقلید شیعیان ساکن در قم در بیانیه‌ای از مراجع تقلید و حوزه های علمیه و همینطور علمای اسلامی خواسته است که در مقابل ظلم ها، حق کشی ها و بدعت ها سکوت نکنند. درباره بیانیه جدید آیت الله حسین علی منتظری بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم بهروز کارونی.
مراجع تقلید و علمای شهرهای قم، نجف، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر مراکز شیعه نشین در ایران و جهان روز یکشنبه در نامه ای از سوی آیت الله منتظری مورد خطاب قرار گرفتند که از آنان خواست در برابر وضع موجود ساکت ننشینند. اشاره آیت الله منتظری به برخوردهای شدید ماهای اخیر با اعتراضهای گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است. آیت الله منتظری این برخوردها را فاجعه نامید و افسود حق کشیها، ظلمها، تخلفات فراوان به نام دین و با تایید بخش اندکی از روحانیون حکومتی و وابسته انجام شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در برخوردهای هفته‌های اخیر حدود 30 نفر کشته و بیش از 4000 نفر بازداشت شدند، اما به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها بسیار بیش از آمار رسمی است. در این حال گزارش‌ها از زندان‌ها حاکی از قتل و شکنجه شماری از بازداشت شدگان است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را رد می‌کنند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند که مدارک مستندی در این مورد در اختیار دارند. آیت الله منتظری در نامه خود همچنین کارهایی را که به گفته او خلاف دین و مذهب شیعه صورت می‌گیرد مورد انتقاد قرار داد. این مرجع تقلید نوشت: هدف از انقلاب بهمن 57 این نبود که فقط نام و نشان و شعارها تغییر کند، ولی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند. آیت الله منتظری با نامیدن حکومت موجود در جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت ولایت نظامی نسبت به تبعات اوضاع فعلی علیه اعتبار روحانیت هشدار داد. وی پیامد مشابهی را نیز متوجه دین اسلام دانست و در این خصوص مسئولیت مراجع تقلید و روحانیت شیعه و وظیفه آنها برای دفاع از حیثیت مذهب را سنگین توصیف کرد. این مرجع تقلید اضافه کرد: کارهای خلاف شرعی که خلاف اهداف اولیه انقلاب هم هست و به نام دین و مذهب انجام میگیرد از مصادیق بارز بدعت است. به گفته آیت الله منتظری، بدعت منحصر به تشریع و وارد کردن رسمی حکم غیر دینی در دین نیست، بلکه شامل هر کار خلاف شرعی که به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود. آیت الله منتظری در بخش دیگری از نامه خود اعمال فشار بر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داد. در هفته‌های اخیر برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار بازداشت آقایان کروبی و موسوی به اتهام رهبری آنچه اغتشاشات اخیر می‌نامند شده‌اند. آیت الله منتظری در نامه خود خواستار اقدام مراجع تقلید و روحانیت در قبال حوادث اخیر شد و افسود: آیا سزاوار است روحانیون در امور مهمی که به حیثیت و آبروی دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار عظیمی از مردم و نیز دینداری و حفظ اعتقادات مذهبی جوانان مربوط است سکوت کنند؟ آیت الله منتظری با اشاره به این موضوع که هنوز از اصلاح امور مایوس نشده است، پیشنهاد کرد که مراجع تقلید با هم فکری آقایان کروبی و موسوی و همچنین نمایندگان معتدل و کارشناسان امین از طرف نظام راه‌های برون رفت از بحران فعلی را که برای جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن پیش آمده است بررسی و حل کنند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
7:15 بامداد در ایران. اما دیروز علاوه بر بیانیه آیت الله حسین علی منتظری، مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم نامه‌ای منتشر کرد که عنوان اون بود خطاب به ملت ایران. همکارم کیان منوی جزئیات بیشتری را از نامه اخیر مهدی کروبی گزارش می‌کند.
مهدی کروبی در نامه خود که با عنوان خطاب به ملت ایران منتشر شده می نویسد که هیچگاه برایش قابل پیشبینی نبوده که یک روز در جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز مردم چنین پاسخی دهند که دادند. پاسخی نه با برهان و منطق که با گلوله و باتوم و چماق و ضرب و شتم. مهدی کروبی می نویسد آرزو می کرد کاش زنده نبود و نمی دید که روزی در جمهوری اسلامی شهروندی نزد او بیاید و شکوه کند که در ساختمانی بی نام و نشان توسط افرادی بی نام و نشانتر هر عمل قبیح و غیر معمولی بر او صورت گرفته است، از لخت اوریان کردن افراد و نشاندن آنها در مقابل یکدیگر تا فحاشی های وقیحانه و ادرار کردن در صورت آنها و رها کردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در نامه خود شرح داده است از هنگامی که در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان داوری و تحقیق در مورد وقایع اخیر شده است، به گفته او با موجی از هیاهو و بارانی از دشنام و تهدید مواجه بوده. نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در نامه خود سپس به تشریح پیگیری‌های هیئت‌های تحقیقاتیاب رئیسان پیشین و کنونی قوه قضاییه پرداخته است. صادق لاریجانی که پس از آیت الله محمود شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفت، یک هیئت 3 نفره را مأمور کرد تا در مورد رویدادهای پس از انتخابات تحقیق کنند. در گزارش اعضای هیئت 3 نفره قوه قضاییه که روز شنبه 21 شهریور به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه ارائه شد، آمده است هیئت به این جنبندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند، یعنی بدون سند و عاری از حقیقت می باشند، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است. مهدی کروبی در ارتباط با واکنش هیئت 3 نفره می نویسد کمیته 3 نفره در پایان گزارش شتاب زده خود خطاب به ریاست قوه قضاییه خواستار برخورد عادلانه و قاطع با این جانب شده است و بدین ترتیب نتیجه حق‌جویی قوه قضاییه چوبی شده که بر سر مهدی کروبی فرود آمد. کروبی در نامه سرگشاده خود خطاب به ملت ایران گفته است امروز به یقین فهمیده که انگشت بر جای خوبی گذاشته و آنچنان که از این هیاهوها و شتاب زدگیها برمی آید مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است. مهدی کروبی با ابراز این که این آخرین نامه است که در خصوص تجاوز می نویسد می گوید قضاوت را به داوری مردم و محکمه الهی واگذار می کند.
گزارش کیان معنوی را می شنیدید درباره نامه اخیر مهدی کروبی که با عنوان خطاب به ملت ایران منتشر شده است. یادآوری می کنم در 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان عزیز رادیو فردا می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از دیدگاه ها و نظرات خودتون با خبر کنید. فرصتی است در اینجا تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
سید هستم از تهران. خواستم بگم که در رابطه با این گزارش کمیته 3 نفره در خصوص مدارک آقای کروبی که گفته جعلیه، خواستم بگم اینا سابقه این کارو دارن. الان 3 ماه بود میگفتن تو کریزه کسی نمورده، بعد بالاخره وادارشون کردن این ملت که حقیقتو بگن و اومدن اعتراف کردن 3 نفر و 4 نفر حالا هرچی مرده. این همینجوری اولش تا اونجا که میتونن انکار کنن، ولی مطمئن باش این که بریزن دفترهای آقای کروبی آقای موسوی مدارکارو بخوام بردارن معدوم کنن و بعد بیان بگن کسی نبوده جدی بوده، ملت اصلا بهتر همین چیزو میفهمه و اینا مشخص خواهد شد. حالا بخواد کمیته 3 نفره باشه، اونا کمیته 6 نفره باشه، تو خودشون خواستن کمیته 3 نفره با کدوم کارشناسی صحبت کردن، کار کارشناسی کردن، کدوم مسئله رو بیان کردن به ملت و روشن گفتن که ما این کارو کردیم. اینا خودشون یه کاری کردن جمع جور کنن تمامش کنه بره، ولی اینجوری نمیمونه. همه حقیقت درست میشه، روشن میشه. حالا روز قدس ان شاء الله همه چیز مشخص میشه، ملت چجوری حرفشون چیه، از حسابشون چیه، جوابشون به اینا چیه. خداحافظ.
انتهای قدرت یک فرمانده نظامی تا آنجاییست که فرمان آتش دهد. بعد از آن دیگر هیچ چیزی برای تهدید و ارعاب و چه و چه ندارد. رژیم جمهوری اسلامی این فرمان را انجام داد.
آقای کامنه‌ای، ایدم از علی و آل علی نزن و دادگاه های تو هم همه نمایشی و تقلبی هست، مثل انتخابات 22 خرداد. رضا هستم از روستاهای ایران. تو را خدا صدای ما روستاییان را هم منعکس کنی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله بامدادی رادیو فردا را پی می‌گیریم با مطلبی از جهان هنر. 66مین جشنواره سینمایی ونیز، همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، با اهدای شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی به یک فیلمساز ایرانی یعنی شیرین نشاط برای فیلم زنان بدون مردان پایان یافت و همینطور جایزه هفته بین المللی منتقدین این جشنواره هم به یک فیلمساز دیگر ایرانی، نادر تکمیل همایون، اختصاص یافت. احمد رأفت با این دو کارگردان در پایان جشنواره گفتگوی انجام داده است که میشنویم.
شیرین نشاط، هنرمند ایرانی که شهرت جهانی دارد، با فیلم زنان بدون مردان، فیلمی در رابطه با 4 زن در سالهای جنبش ملی شدن نفت، توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردان را با خود به نیویورک ببرد. این سومین شیر طلایی در 66 جشنواره ونیز است که به کارگردانان ایرانی تعلق می‌گیرد. در سال 2000 میلادی جعفر پناهی شیر طلایی را با دایره از آن خود ساخت و رأی مخفی بابک پیامی در سال 2001 شیر نقره‌ای را دریافت نمود. شیر نقره‌ای امسال دومین شیری است که شیرین نشاط از دو سالانه ونیز هدیه می‌گیرد. این هنرمند ایرانی در سال 1999 میلادی شیر طلایی دو سالانه هنر را نیز دریافت کرده بود. شیرین نشاط در حالی که به شیر نقره‌ایش نگاه می‌کند و اینچنین به نظر می‌آید که هنوز از موفقیتی که فیلمش در این جشنواره به دست آورده است مطمئن نیست، می‌گوید:
ولی اولا به شما بگم که من واقعا انتظار نداشتم همچین جایزه رو بگیرم، برای اینکه نسبت به کارگردان دیگه که اینجا هستن واقعا احساس کوچیکی می‌کردم که حد نداره و یه واقعا یه سورپرایز خیلی بزرگی برای من بود. اینقدر این پروژه مشکلی بوده و ما سخت کار کردیم با یه گروه، اینه که به من واقعا اعتماد به نفس میده که در آینده واقعا به خودم اطمینان پیدا کنم و اینکه هر پیچیدگی هم که پیش میاد راه خودم رو برم.
نادر تکمیل همایون که با فیلم تهرون مشکلات کلان شهری چون تهران را به ونیز آورد، توانست جایزه هفته بین‌المللی منتقدین را که داوری آن به عهده بینندگان است به دست آورد. برخی از روزنامه‌های ایتالیایی چون کوریر دلا سیرا فیلم نادر تکمیل همایون را مستحق دریافت شیر طلایی می‌دانستند. نادر تکمیل همایون در رابطه با موفقیت فیلمش در ونیز میگوید:
نه، آدم همچین تصوری رو هیچ وقت نمی‌کنه، به خصوص که این فیلم می‌دونی با یه گروه خیلی کوچیکی در کنج یک سرزمین دوردستی به اسم ایران که آدم وقتی میاد اینجا تازه حس میکنه که چقدر این سرزمین مثلا در اینجا ناشناخته است و اون فکرایی که در مورد ایران میکنن چقدر بعضی وقتا فکرای مثلا واقعا دور و دراز و اشتباهیه. وقتی آدم اون فیلم رو میساده هرگز فکر نمیکنه که بیاد اینجا اینقدر این فیلم تحت تاثیر بذاره تماشاگراشو. خیلی خوشحالم برای اینکه این فیلم اولمه، خوشحالم که در بخش هفته منتقدین این جایزه رو گرفت، چون تنها بخشی که جایزه در واقع جایزه مردمه، مردمن که در انتهای فیلم رأی میدن که بهترین فیلم یا دلچسب‌ترین فیلم چی بوده، برخلاف بخش‌های دیگه که فقط یک جوری هست که 4-5-10 تا آدم متخصص این کارو میکنن. در هر صورت حضور در ونیز برای این فیلم خودش یک موهبت و یک جایزه بود و حالا هم که این جایزه رو دادن دیگه یک جایزه بزرگتر و بهتر.
در 66مین جشنواره سینمایی ونیز 4 فیلم دیگر از کارگردانان ایرانی و ایرانی تبار هم اکران شدند که روزهای سبز حنا مخملباف یکی از این فیلم ها بود. احمد رفعت، جزیره لیدو، ونیز.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروح‌تر در اونجا دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست ruhzad.com. تکرار میکنم ruhzad.com. در صورت دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتونید نرم افزار سایفون رو یک بار برای همیشه و گذر از سد فیلترینگ دانلود کنید. و نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز صبح.
دنیای ورزش. در آخرین بازی از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم مدعی پرسپولیس در برابر تیم ته جدولی شاهین بوشهر با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در این بازی ابتدا شاهین در دقیقه 18 از روی یک شوت سرکش پشت 18 قدم توسط محمد احمدپوری به گل رسید، اما 3 دقیقه بعد هادی نوروزی مهاجم سرخپوشان کار را به تساوی کشاند. بازی تا دقیقه 89 با همین نتیجه 1-1 ادامه داشت که در این دقیقه پرسپولیس صاحب یک ضربه پنالتی شد و این پنالتی توسط کاپیتان کریم باقری به گل تبدیل شد. اما این پایان کار نبود. بازیکنان شاهین بوشهر در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که این ضربه توسط عبدالله بازیاری کاپیتان شاهین با زیبایی هرچه تمامتر تور دروازه سرخپوشان را به لرزه درآورد تا این دیدار با تساوی 2-2 به پایان برسد. مسابقات تنیس US Open با قهرمانی خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی به پایان رسید. در فینال این رقابت‌ها که بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در نیویورک انجام شد، دل پوترو در یک ماراتون تنیس 4 ساعت و 6 دقیقه‌ای با حساب 3-2 حریف نامدارش روجر فدرر سوئیسی سید اول تنیس مردان جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. وی علاوه بر جام نقره‌ای قهرمانی، جایزه نقدی 1,600,000 دلاری این رقابت‌ها را نیز از آن خود کرد. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از امروز آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب در گروه آ یوونتوس با بوردو و مکابی حیفا با بایر مونیخ، در گروه بی بشیکتاش با منچستر یونایتد و وولفسبورگ با زسکا مسکو، در گروه سی مارسی با آسه میلان و زوریخ با رئال مادرید و در گروه دی اتلتیکو مادرید با آپوئل نیکوزیا و چلسی با پورتو رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. 8 دیدار باقی مانده دور اول لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. و در یک اقدام کم سابقه در ایران، اموال باشگاه ابو مسلم مشهد روز دوشنبه توسط نیروی انتظامی به خیابان ریخته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساختمان باشگاه ابو مسلم از زمانی که این باشگاه تحت مالکیت نیروی انتظامی بود به این نیرو تعلق داشت و نیروی انتظامی در چند مرحله به باشگاه اخطار داده بود. بر پایه این گزارش، اموال باشگاه ابو مسلم واقع در چهارراه ابو طالب شهر مشهد پیش از ظهر دوشنبه توسط نیروی انتظامی تخلیه شد و تابلوی این باشگاه نیز توسط ماموران نیروی انتظامی پایین کشیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز صبح ما بود. سپاسگزاریم که طی این 30 دقیقه ما رو همراهی کردید. یادآوری میکنم میتونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه ها و نظرات خودتون مشترک کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2-42-02-21-12-41-13. 30 دقیقه دیگر از 8 بامداد با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interest.
حالا در رادیوهای بیگانه و متأسفانه بعضی هم در داخل هم نوای با اونها اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq.
زندگی یکی از من،
یکی از امید به فردا، یکی از شکوه دیروز، یکی از راه شبانه گزارش روز. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی تشنه یه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی در داد میزنه، یکی سیاست میسکوته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش دروغ. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن نابغه است، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ است. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان.
از رادیو فردا.
هیئت داوران و شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی فیلم مونترال نیز سبزپوش شدند. 33 جشنواره فیلم مونترال در کشور کانادا در حالی آغاز به کار کرد که هیئت داوران و تعداد زیادی از شرکت کنندگان با نمادهای سبز در این جشنواره بین المللی حضور پیدا کردند. در روز آغازین این جشنواره هیئت داوران که جعفر پناهی از فیلمسازان شناخته شده ایرانی نیز یکی از آنها بود، با شال سبز در جمع خبرنگاران حاضر شدند و تعداد زیادی از شرکت کنندگان نیز بادکنک‌های به رنگ سبز در دست داشتند. آنها هدف از این کار خود را حمایت از جنبش سبز مردم ایران اعلام کردند. در این دوره از جشنواره فیلم مونترال همچنین 5 فیلم ایرانی با نام‌های آتشکار، ایست، وقتی لیموها زرد شدند، پنالتی و فیلم اول به نمایندگی سینمای ایران حضور دارند. امسال 400 فیلم در جشنواره فیلم مونترال به نمایش در می آید که از میان آنها 130 فیلم برای نخستین بار بر روی پرده می روند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چوبه گردو صفنه یه نیزه رنگ
گذشت و رفت هیچی از اون روزا نموند. یادم میاد مادر بزرگ برای ما قصه میخوند. گذشت و رفت هیچی از اون روزا نموند. یادم میاد مادر بزرگ برای ما قصه میخوند.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
I wanna go to bed with arms around me but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. Believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. You're But it's different now, it's morning, and I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. I'll slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, and nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. Nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love, if I don't believe in love, if I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, you're too good for me.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
زخم تن پنهان تر تازه‌های جهان دانش.
در 5 قرن گذشته بیش از 800 گونه جانوری و گیاهی در جهان منقرض شده و در حال حاضر 17,000 گونه دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند. آمار ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت بیانگر آن است که پیمان‌ها و برنامه‌های سال 2002 جامعه جهانی جهت حفظ گونه‌های در حال انقراض موفقیت چندانی نداشته است. به گفته اتحادیه حفاظت از طبیعت، هم‌اکنون نزدیک به 17,000 گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض هستند که این تعداد نزدیک به 1/3 دوزیستان، 1/8 پرندگان و حدود 1/4 پستانداران را شامل می شود. بنابراین گزارش، روند افزایشی این آمار نشانه تشدید شرایط خطرناک محیط زیست برای بسیاری از گونه های جانداران است.
Oh, امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
از دست تو بردن شکایت به قناعی که من آواز عشقم ولی آبم نداری. من از دست تو بردن شکایت به ستاره که تو چشمان نداری برام شکاره. شکایت رو شکایت رو شکایت از اینجا شاکیم تا بینم گلایه رو گلایه رو گلایه چقدر دلگیرم از خوش کلاه. Let me